از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
در برنامه ایران بانان این هفته به زندگی و آثار نصرالله منشی، نویسنده و مترجم، و حبیب اصفهانی مترجم خواهیم پرداخت. بخش اول، نصرالله منشی. ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی، یکی از نویسندگان و منشیان دربار غزنوی در سده شش هجری بوده. اصل وی از شیراز و به روایت دیگر از غزنین است. او در آغاز جوانی به دربار بهرامشاه غزنوی وارد شد. چندی بعد در زمان سلطنت خسروشاه غزنوی به سمت دبیری رسید و حتی توانست در زمان شاه بعدی به نام خسرو ملک به مقام وزارت برسد. اما در زمان همین شاه بود که مورد غضب قرار گرفت و تا پایان عمر به زندان افتاد. وی کتاب کلیله و دمنه را از عربی به پارسی برگرداند و آن را به ابوالمظفر بهرامشاه غزنوی تقدیم کرد. سرانجام ابوالمعالی را از حبس به قتل رساندند. دمنه نوشته ویشنا سرما کتابی است از اصل هندی که در دوران ساسانی به زبان پارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کتابی پندامیز است که در آن حکایت‌های گوناگون بیشتر از زبان حیوانات نقل شده. نام کتاب از دو شغال به نام کلیله و دمنه گرفته شده که قصه های کتاب را از زبان آنها بیان کردند. بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. اصل داستان‌های آن در هند و در حدود سال‌های 500 تا 100 پیش از میلاد به وقوع می‌پیوندند. مجتبی مینوی درباره این کتاب می‌گوید: کتاب کلیله و دمنه از جمله مجموعه‌های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و به هر گونه زبان نوشتند و از برای فرزندان خیش به میراث گذاشتند و در اعصار و قرون متمادی گرامی داشتند، خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان آموختند. محمد تقی بهار در جلد دوم سبک شناسی درباره کلیله و دمنه چنین نوشته: در دنیای علم و ادب هیچ کتابی را سراغ نداریم که مانند این کتاب در طول قرون و در نزد ملل مختلف و آداب گوناگون تا این اندازه دوام آورده و مقبول علما و انیس عامه و سرمشق اخلاق و راهنمای زندگی قرار گرفته باشد و هنوز هم پس از 13-14 قرن همچنان تازه و آوازه عام و خاص باشد.
مقدمه نصرالله منشی بر ترجمه خودش.
بسم الله الرحمن الرحیم و علی الله توکلی. سپاس و ستایش من خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان. بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد، جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید، در فطرت کائنات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت، و بدایع ابداع در عالم کون و فساد پدید آورد و آدمیان را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر حیوانات ممیز گردانید و از برای هدایت و ارشاد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و زلالت برهانیدند و صحنه گیتی را به نور علم و معرفت آذین بستند و آخر ایشان در نوبت و اول در رتبت آسمان حق و آفتاب صدق، سید المرسلین و خاتم النبیین و قائد القر المحجلین ابوالقاسم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف العربی را صلی الله علیه و علی عترته الطاهرین برای عز نبوت و ختم رسالت برگزید و به معجزات ظاهر و دلایل واضح مخصوص گردانید و از جهت الزام حجت و اقامت بینت به رفق و مدارا دعوت فرمود و به اظهار آیات مثال داد تا معاندت و تمرد کفار ظاهر گشت و خردمندان دنیا را معلوم گشت که به دلالات عقلی و معجزات حسی التفات نمی نمایند. آنگاه آیات جهاد بیامد و فرضیت مجاهدت هم از وجه شرع و هم از طریق خرد ثابت شد و تأیید آسمانی و ثبات عزم صاحب شریعت بدان پیوست و انصار حق را سعادت هدایت راه راست نمود و مدد توفیق جمال حال ایشان را بیاراست تا روی به قمع کافران آوردند و پشت زمین را از خبث شرک ایشان پاک گردانیدند و ملت حنیفی را به اقطار آفاق جهان برسانیدند و حق را در مرکز خود قرار دادند. فحمدن ثم حمدن ثم حمدا لمن یعطی ازا شکر المزایا و تبلیغن تحییاتی الى من به یسرب فی الغدایا والعشایا سلام مشوقن یهدی الیه من المهد الکرائم و صفایا. یعنی می ستایم ستودنی و با ستودنی و با ستودنی آن کسی را که چون او را شکر کنند افزونی ها دهد و درود می فرستم به آن کس که در مدینه است در بامدادها و در شبانگاه ها درود آن کسی که آرزومند گشته باشد و هدیه فرستد از مدها آنچه را گرامی و برگزیده باشد. درود و سلام و تحیت و صلوات ایزدی بر ذات معظم و روح مقدس مصطفی و اصحاب و اتباع و یاران و اشیاء او باد. اشیاء امین شیعیان. درودی که امداد آن، امداد جمع مدد است به معنی افواجی که پی در پی برسند و اینجا مراد درود و سلام پیاپی است. درودی که امداد آن به امتداد روزگار متصل باشد و نصیب آن خاک را از کلبه عطار برآورد. خب و اقتباس این معنی از قرآن عظیم است: لأنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذلک بانهم قوم لا یفقهون. من معنی رو بخونم: هر آینه ترس و بیم شما در دلهای ایشان سخت‌تر است از بیم و ترس خدا، این بدان سبب است که ایشان قومی هستند که در نمی‌یابند. چیزی که در طبیعت انسان هست، هر کسی می‌خواد حرف خودشو بزنه، زیرا که نادان جز به عاجل عذاب از معاصی باز نباشد و کمال عظمت و کبریای باری جل جلاله نشناسد. نزد آن کش خرد نه هم خواب است، شیر بیشه چو شیر گرمابه است. و آن کس که در سایه رایت علما آرام گیرد تا به آفتاب کشف نزدیک افتد، به مجرد معرفت آن شکوه و مهابت در ضمیر او پیدا آید که اوهام نهایت آن را در نتوانند یافت و خواطر به کنه آن نتواند رسید. قوله تعالی: انما یخشى الله من عباده العلماء. به حکم این مقدمات روشن می‌گردد که دین بی ملک ضایع است و ملک بی دین باطل. و خدای می‌گوید: تقدست اسماءه و عمت نعماؤه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بحث شديد و منافع للناس. نظم این آیت پیش از استنباط و رویت چون متباعدی می نماید که کتاب و ترازو و آهن به یکدیگر تناسب بیشتر ندارند. اما پس از تأمل غبار شبهت و حجاب ریبت برخیزد و معلوم گردد که این الفاظ به یکدیگر هرچه متناسبتر است و هر کلمتی را اعجازی هرچه ظاهرتر، چه بیان شرایع به کتاب تواند بود و تقدیم ابواب عدل و انصاف به ترازو و حساب و تنفیذ این معانی به شمشیر.
مقدمه نصرالله منشی بر ترجمه خودش.
ابو محمد عبدالله ابن مقفع با نام اصلی روزبه پوردازوی، معروف به ابن مقفع، زاده سال 106 هجری قمری در فیروزآباد کنونی و در گذشته سال 142 هجری قمری در بغداد، نویسنده و مترجم ایرانی آثار پارسی میانه به زبان عربی، ساکن بصره بود. او با کنیه ابی محمد نیز شناخته می شد. ابن مقفع از برجسته ترین نمایندگان تفکر علمی در سده دوم هجری بود. کلیله و دمنه در واقع تالیفی است مبتنی بر چند اثر هندی، پنجا تنترا به سانسکریت به معنی پنج فصل و به زبان سانسکریت است که توسط فیلسوفی به نام بیدبا و به دستور پادشاه هندی دبشلیم نوشته شده. در روایات سنتی برزویه طبیب مهتر اطبای پارس در زمان خسرو انوشیروان را مؤلف این اثر می دانند. صورت پهلوی این اثر هم اکنون در دست نیست و در طول سالیان از بین رفته است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویی است. گزیده ای از داستانهای کلیله و دمنه را با هم بشنویم. حکایت کوتاه از کلیله و دمنه. حکایت اول: قصه دو گنجشک. روزی روزگاری دو گنجشک در سوراخی لانه داشتند. سوراخ بالای دیوار خانه‌ای بود و دو گنجشک به خوبی و خوشی در آن زندگی می کردن. پس از مدتی آن دو گنجشک صاحب جوجه شدند. آنها خوشحال و خرم بودند. یک روز که گنجشک پدر برای آوردن غذا رفته بود، مار بدجنسی که در آن نزدیکی ها بود به لانه آمد. گنجشک مادر پرواز کرد و روی دیوار نشست، اما جوجه گنجشک هنوز قدرت پرواز نداشت. مار به طرف جوجه گنجشک رفت. گنجشک مادر سر و صدا کرد. نزدیک مار رفت. به اون نوک زد، اما فایده‌ای نداشت. مار بدجنس جوجه را بدید و همانجا روی لانه گرفت و خوابید. کمی بعد گنجشک پدر رسید. گنجشک مادر گریان و نالان قضیه را تعریف کرد. گنجشک پدر هم ناراحت شد، اما جوجه از دست رفته بود و نمی شد کاری کرد. دو گنجشک تصمیم گرفتند انتقام جوجه را از مار بگیرند. ناگهان گنجشک پدر فکر عجیبی کرد. برای همین هم فوراً پرید و از اجاق خانه یک تکه چوب نیم سوز برداشت. آن را به نوک گرفت و سریع پرید و توی لانه انداخت. چوب نیم سوز روی چوب‌های خشک لانه افتاد و دود غلیظی بلند شد. افرادی که در خانه بودند این کار عجیب گنجشک را دیدند. آنها برای اینکه خانه آتش نگیرد به سرعت نردبان گذاشتند تا آتش را خاموش کنند. درست هنگامی که مار می‌خواست از لانه فرار کند، آنها مار را دیدند. یکی از افراد با چوبی که در دست داشت ضربه محکمی به سر مار زد. مار بدجنس کشته شد. دو گنجشک در حالی که انتقام جوجه خود را گرفته بودند پرواز کردند تا بروند و لانه جدید بسازند. آوردند که مردی پارسا بود و بازرگانی که روغن گوسفند و شهد فروختی با او همسایگی داشت و هر روز قدری از بضاعت خیش برای قوت زاهد فرستادی. زاهد چیزی به کار بردی و باقی را در سبوی کردی و طرفی بنهادی. آخر سبو پر شد. روزی در آن می نگریست. اندیشید که اگر شهد و روغن به 10 درم بتوانم فروخت و آن را 5 گوسفند خرم هر 5 بزایند و از نتایج ایشان رمها پیدا آید و مرا استحضاری باشد و زنی از خاندانی بزرگ بخواهم، لاشک پسری آید. نام نیکوش نهم و علم و ادب بیاموزمش و اگر تمردی نماید بدین عصا ادب فرمایم. این فکرت چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوی آویخته زد. در حال بشکست و شهد و روغن بر روی او فرود آمد. حکایت قورباغه و مار و عاقبت حیله. قورباغه‌ای در همسایگی ماری لانه داشت. هرگاه قورباغه بچه‌ای به دنیا می‌آورد، مار آمدی و بخوردی. قورباغه با خرچنگی دوست بود. به پیش خرچنگ رفت و گفت: ای برادر، تدبیری اندیش که مرا خصمی قوی و دشمنی بی‌رحم است. نه در برابرش مقاومت می‌توانم کرد و نه توان مهاجرت دارم، چرا که اینجا مکانی است خرم و زیبا در نهایت آسایش. خرچنگ گفت: قوی پنجگان توانا را جز با مکر نتوان شکست داد. در این اطراف راسوی زندگی می کند. چند ماهی بگیر و بکش و از جلوی خانه راسو تا لانه مار بیفکن. راسو یکی یکی می خورد و چون به مار رسد او را هم می بلعد و تو را از رنج می رهاند. قورباغه با این حیله مار را هلاک کرد. چند روزی بگذشت. راسو دوباره هوس ماهی کرد. بار دیگر به دنبال ماهی در آن مسیر راهی شد. پس قورباغه و همه بچه هایش را خورد. این افسانه گفته شد تا بدانیم که حیله و مکر بسیار بر خلق خدا موجب هلاکت است. بازرگانی بود اندک مایه که قصد سفر داشت. صد من آهن داشت که در خانه دوستی به رسم امانت گذاشت و رفت. اما دوست این امانت را فروخت و پولش را خرج کرد. بازرگان روزی به طلب آهن نزد وی رفت. مرد گفت: آهن تو را در انبار خانه نهادم و مراقبت تمام کرده بودم. اما آنجا موشی زندگی می کرد که تا من آگاه شدم همه را بخورد. بازرگان گفت: راست میگویی، موش خیلی آهن دوست دارد و دندان او بر خوردن آن قادر است. دوستش خوشحال شد و پنداش که بازرگان قانع گشته و دل از آهن برداشته. پس گفت: امروز به خانه من مهمان باش. بازرگان گفت: فردا باز آیم. رفت و چون به سر کوی رسید، پسر مرد را با خود برد و پنهان کرد. چون بجستند از پسر اثری نشد. پس ندا در شهر دادند. بازرگان گفت: من عقابی دیدم که کودکی می برد. مرد فریاد برداشت که دروغ و محال است. چگونه می گویی عقاب کودکی را ببرد؟ بازرگان خندید و گفت: در شهری که موش صد من آهن بتواند بخورد، عقابی کودکی 20 کیلویی را نتواند گرفت؟ مرد دانست که قصه چیست. گفت: آری، موش نخورده است. پسر باز ده و آهن بستان. هیچ چیز بدتر از آن نیست که در سخن کریم و بخشنده باشی و در هنگام عمل سرفکنده و خجل.
تاریخ ما با جوهر ذات تو با من الله خود را می نگارد. خود را نه تاریخ خود را پرس و جو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، اگر کبیری اگر با هیچ فرقی نیست، همین که خارا کنی در بطن بچینم بس. نه خواب رفته نه رویای حال و آینده، به روی نقش اگر کوچکت نبید تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شهی بیافرینم بس. همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس، بس هم
از برنامه ایرانبانان به زندگی و آثار ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی، یکی از نویسندگان و منشیان دربار غزنوی در سده 6 هجری قمری پرداختیم. در این قسمت به زندگی و اثر حبیب اصفهانی می‌پردازیم. برنامه ایرانبانان به زندگی و آثار میرزا حبیب اصفهانی، مترجم کتاب حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری انگلیسی می‌پردازیم. ترجمه رمان حاجی بابای اصفهانی در ابتدا در هندوستان به نام احمد روحی به عنوان مترجم چاپ شد و تا مدت‌ها تصور می‌شد او این اثر را از فرانسه به فارسی برگردانده، اما بعداً به همت حسن کامشاد اثبات شد که ترجمه این کتاب به فارسی کار میرزا حبیب اصفهانی است. حاجی بابای اصفهانی حکایتی انتقادی و هجوآلود از اوضاع ایران در عصر فتحعلی‌شاه قاجار بین سالهای 1212 تا 1250 نوشته جیمز موری انگلیسی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی است. این اثر به نامهای سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، حاجی بابا در اصفهان، حوادث زندگانی حاجی بابای اصفهانی و سرگذشت حاجی بابا نیز شهرت دارد. کتاب حاجی بابا به لحاظ نثر فارسی ممتاز و هنرمندانه است و از شاهکارهای ادب معاصر ایران به شمار می‌رود. بحث‌های بسیاری درباره نویسنده حقیقی کتاب، غرض واقعی او و دلیل انتخاب نام حاجی بابا برای عنوان کتاب، ترجمه فارسی و ارزش‌های آن و همکاران احتمالی مترجم از زمان انتشار کتاب آغاز شده و اگرچه به نتایج روشنگرانه رسیده، اما نمی‌توان آنها